بسم الله الرحمن الرحیم. 128مین جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 1-2-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که ما با این که قائل به براءت هستیم ولی حسن احتیاط و رجحان احتیاط را انکار نمی کنیم و در شبهات بدویه چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه باشد، اولا و احسن همان احتیاطه. لکن در یک مورد مسئله دچار اشکال شده بود و او این بود که اگر شبهه وجوبیه شبهه وجوبیه عبادیه باشد، به این معنا که اون امری که احتمال داده می شود و اون وجوب محتمل علا تقدیر ثبوت یک وجوب تعبدی و امر عبادی باشد. اینجا گفته شده بود که احتیاط در عبادت امکان نداره، برای خاطر اینکه عبادت نیاز به امر دارد و ما امری را در اینجا احراز نکردیم و تنها صرف احتمال امر و احتمال وجوبه. جوابی که ما دادیم این بود که ما نیاز به امر نداریم و همون احتمال امر مسئله عبادیت رو تصحیح میکنه و لازم نیست که انبعاث مستند به بعث معلوم باشه. اگر استناد به احتمال انبعاث هم داشته باشد کافی است. این مطلب رو گذروندیم. لکن بعضیا یک راهی پیدا کردند، گفتند که ما می توانیم از یک طرف، خوب دقت بفرمایید، از یک طرف قائل بشویم به این که در عبادت امر مسلم لازمه و امر معلوم لازمه، و از طرف دیگر در شبهات بدویه عبادیه ما احتیاط رو پیاده بکنیم و بگیم احتیاط امکان داره. چطور بین این دوتا جمع می شود و از چه راهی این مشکل رو ما رفع بکنیم؟ چطور میشه که ما از یک طرف مورد را شبهه وجوبیه عبادیه فرض بکنیم و بگیم احتیاط درش امکان داره، و از طرف دیگر در عبادیت یک امر مسلمی رو لازم داشته باشی و یک امر معلومی مورد نیاز باشه. اینها گفتند که ما به این صورت درست میکنیم و اون این است که در بین روایات ما به روایاتی برخورد میکنیم که خود عنوان احتیاط رو موضوع امر قرار داده، متعلق امر قرار داده، ولو اینکه امرش هم امر استحبابی باشه، چون امر لازمه، اما لازم نیست که امر حتما امر وجوبی باشه. ما امر مسلم لازم داریم، ولو کان امرن استحبابی. یا گفتند که ما از این قبیل تعبیرات در روایات برخورد می کنیم که سابقا هم در ضمن ادله اخبارگین اشاره‌ای به این قبیل از روایات شد، مثل این روایت که می فرماید اخوک دینک فحتت لدینک، برادر تو دین توست، پس حالا که این مقدار دین با تو نزدیکه و با تو اخوت و برادری داره، پس حالا احتیاط کن برای دین خودت. فحتت عنوان احتیاط رو متعلق امر قرار داده. اون وقت اینا میگن همین امر برای ما کافیه، شما مگر امر مسلم نمیخواهید؟ خب این امر، امر لازمن نیست که وجوبی باشه، استحبابی هم باشه برای تحقق عبادیت کفایت میکنه. پس چه مانعی داره که ما از یک طرف امر مسلم لازم داشته باشیم و از طرف دیگر بگیم در شبهات وجوبیه عبادیه احتیاط امکان داره؟ این امریست که متعلقه به عنوان احتیاط شده. آیا این راه به نظر شما درسته؟ اگر ما در عبادیت نیاز به یک امر معلومی داشته باشیم، آیا امر متعلق به عنوان احتیاط می تواند این نیاز رو رفع بکنه؟ می تواند عبادیت رو تصحیح بکنه؟ می تواند راهی به سوی عبادیت باز بکنه؟ و این بیان صحیحه یا واقعش این است که این بیان ناتمامه؟ چرا؟ برای خاطر این که ما هیچ وقت سراغ نداریم که امر متعلق خودش رو درست بکنه و امر مصحح عنوان متعلق باشه. متعلق تقدم بر امر داره، موضوع برای حکمه و موضوع در رتبه متقدم بر حکم قرار گرفته. چیزی که در رتبه متقدمه چطور میتواند اون امر متأخر مصحح این امر متقدم باشه و در تحقق این امر متقدم نقش داشته باشه؟ شما وقتی که به این روایت برخورد میکنید که میگوید اخوک دینک فحتت لدینک، فحتت یک موضوع و حکمه، یک متعلق و حکمه، عنوان الاحتیاط و الامر المتعلق به عنوان الاحتیاط، الاستحباب المتعلق به عنوان الاحتیاط. شما وقتی میخواهید این استحباب رو پیاده کنید، وقتی میخواهید این امر رو پیاده کنید، اول باید عنوان احتیاط رو بررسی بکنید. احتیاط متعلق امره. ببینید آیا احتیاط امکان داره یا نداره، و در مرحله بررسی امکان احتیاط خود همین معنا باید بررسی بشه. با قطع نظر از امر متعلق به این عنوان و از حکمی که روی این موضوع آمده، خب شما اول باید ببینید آیا در شبهات وجوبیه عبادیه احتیاط امکان دارد یا ندارد. اگر احتیاط امکان داشت، این امر استحبابی بهش تعلق میگیره. اما اگر احتیاط امکان نداشت، ولو عدم امکانش برا خاطر نبود امر باشه، که نبود امر نمیگذاره موضوع احتیاط تحقق پیدا بکنه، عنوان احتیاط تحقق پیدا بکنه. وقتی که عنوان احتیاط تحقق نداره، این امر استحبابی به چی متعلقه؟ امر استحبابی متعلقش چیه؟ بله، این نکته رو خوب دقت بفرمایید. یک وقت ما یک دلیل خاصی می داشتیم بر این که در خصوص شبهه وجوبیه عبادیه شما احتیاط بکن، که عنوان احتیاط مورد و مجراش خصوص شبهه وجوبیه عبادیه باشه. اگر ما یه همچی دلیل خاصی می داشتیم و از یک طرف هم ما در باب عبادیت امر رو لازم می داشتیم، خب ما کشف می کردیم که اینجا امری تحقق داشت. اما روایت اخو که دینو که فحتت لدینک، این لسان نداره که بگوید حتی در مورد شبهه وجوبیه عبادیه. اون مقداری که این عبارت و روایت دلالت میکنه این است که هر کجا که احتیاط امکان پذیر باشه و هر کجا بشه احتیاط پیاده بشه، یستحب الاحتیاط، الاحتیاط مأمور به بالامر الاستحبابی. اما کجا احتیاط امکان پیاده شدن داره و کجا امکان پیاده شدن نداره، این دیگه فتت لدینک ناظر به این معنا نیست. فتت لدینک در این رابطه دیگه مسئولیتی نداره. او میگه هر کجا احتیاطه من میگم احتیاط مستحبه، هر کجا این عنوان امکان تحقق داره احتیاط امکان تحقق داره، و کجا امکان تحقق نداره این اخوک دینو که فهدت لدینک نمیتونه متصدیه این معنا بشه. پس اگر شما در تحقق عنوان احتیاط در عبادیات امر معلوم رو لازم داشته باشید، لازمش این است که اینجا بگیم احتیاط امکان نداره، و چون احتیاط امکان نداره امر استحبابی احتت لدینک شامل مانحن فیه نمی شود، اطلاقش مانحن فیه رو نمی گیره، و علت نگرفتن هم عدم امکانه. استحاله تحقق احتیاط در شبهات وجوبیه عبادیه است. پس چطور شما از راه احتت لدینک میتونید مشکل رو حل بکنید؟ اینا آمدند و گفتن نه، ما اینجوری مسئله رو درست میکنیم، ما اینجوری میگیم، ما میگیم این احتت لدینک این صورت مسئله است، یعنی امر متعلق به عنوان احتیاط این ظاهر مسئله است، و الا باطن احتت لدینک اینه که اون چیزی را که شما احتمال وجوبشو میدی، اون عملی را که درش احتمال وجوب جریان داره، خود اون عمل به عنوان مستحبه، خود اون عمل امر استحبابی به او تعلق گرفته. مثلا اگر شما شک کردید که آیا صلات اللیل واجبتون، چون نظرتون هست که ما گفتیم این مسئله در اونجای فرض میشه که یک طرف احتمال وجوب باشه و طرف دیگر احتمال استحباب نباشه، و الا اگر امر دائره بین وجوب و استحباب باشه خب قطعا امر در کاره، منتها امرش معلوم نیست که هل هو وجوبی یون او استحبابی. خب روی این فرضی که ما درش وارد هستیم، اگر فرض کردیم که ما احتمال میدیم نماز شب واجب باشه و احتمالم میدیم که یه امر لغو بیهوده ای باشه، لا یضر ولا ینفع، اینا میگن که اخوک دینک فهتت لدینک، ما از این فهتت لدینک استفاده میکنیم که یک امر استحبابی به خود صلات اللیل متعلقه، به عنوان صلات اللیل متعلقه، به نفس این عمل محتمل الوجوب با قطع نظر از حیث احتمال الوجوب متعلقه. یعنی در حقیقت این فهتت لدینک ازش استفاده می شود یستحب و صلات اللیل. خب اگر یستحب و صلات اللیل از عبارت فحتت لدینک استفاده شد، بازم شما تردیدی داری در عبادیت صلات لیل؟ بازم اینجا شبهه‌ای از نظر امکان و عدم امکان احتیاط مطرحه؟ خب چه فرق می کند که یک دلیلی مستقیماً بگوید یستحب صلات اللیل، یا یک دلیلی به صورت احتت لدینک دلالت بر استحباب صلات اللیل داشته باشه؟ خب اگر عنوان صلات اللیل به عنوان کونها صلات اللیل استحباب پیدا کرد، خب اینجا برای شما احتیاط کاملا امکان داره. شما صلات اللیل را به دائی امر استحبابی متعلق به صلات اللیل اتیان میکنید، دیگه از نظر عبادیت چه کم بودی در کار؟ مگر امر نمیخواهید شما؟ خب این امر متعلق به صلات اللیل شده. جواب این حرف این است که ما اصل این مقدمه را نمیپذیریم. ما قبول نمی کنیم که معنای احتت لدینک یعنی یستحب صلات اللیل. به چه مناسبت احتت لدینک رو ما به یستحب صلات اللیل معنا بکنیم؟ شما در باب اجتماع امر و نهی که ما اونجا مفصل این بحث رو ذکر کردیم، ما اونجا اینجوری گفتیم که امری که متعلق به یک عنوان و به یک مفهومی بشود، امکان نداره که از اون عنوان و از اون مفهوم تجاوز و تعدی بکنه، ولو اینکه این مفهوم در عالم وجود و در ظرف خارج با یک مفاهیم دیگری هم اتحاد پیدا میکنه، با یک عناوین دیگری هم اجتماع پیدا میکنه، لکن اون اجتماعهای خارجی و اون اتحادهای وجودی، اینها هیچ ارتباطی به عالم تعلق امر نداره. عالم تعلق امر عالم عناوین و عالم مفاهیمه و عالم وجود این ظرف سقوط امره و ظرف تحقق مأمور و به در خارج. مسئله تحقق مأمور و به در خارج چه ارتباطی به مرتبه تعلق امر داره؟ مرتبه تعلق امر قبل از مسئله تحقق مأمور و به در خارجه. لذاست که در مسئله اجتماع امر و نهی ما گفتیم که اجتماع امر و نهی و جواز الاجتماع یک امر مسلمیه، نه به معنای اینکه امر و نهی روی یک عنوان جمع شده، بلکه به معنای اینکه امر به مفهوم نماز متعلقه و نهی به مفهوم قصب تعلق گرفته و در عالم مفهوم، مفهوم صلات و مفهوم با هم متغایرند، اینقدر متغایرند که وقتی انسان کتاب القصب رو در فقه ملاحظه میکنه اصلا یادش نیست که در فقه کتابی به عنوان کتاب الصلات وجود داره، و وقتی انسان کتاب الصلات رو بررسی میکنه در ذهنش نیست که کتابی به عنوان کتاب القصب وجود داره. اینقدر بین مفهوم قصب و مفهوم صلات در عالم مفهومیت تغایر و جدایی تحقق داره، و مجرد اینکه این دوتا عنوان در مسئله صلات در دار قصبی اجتماع وجودی پیدا کردن و اتحاد وجودی پیدا کردن، این سبب نمی شود که امر و نهی به یک شی متعلق شده باشه. مسئله اتحاد در وجود هیچ ربطی به مسئله تعلق امر و تعلق نهی نداره، و اونجا با کمال توضیح عرض کردیم که عنوان امر، یعنی امر از عنوان صلات، سر سوزنی تعدی و تجاوز نمی کنه، و نهی هم از عنوان قصب سر سوزنی سرایت و تعدی درش مطرح نیست. اینها در عالم مفهومیت دو مفهوم متغایر جدای از یک دیگرن. در ما نحن فی هم ما همین حرف رو میزنیم، میگیم عبارت فحتت لدینک معناش این است که امر استحبابی رو روی احتیاط برده، روی عنوان الاحتیاط، روی مفهوم الاحتیاط. عنوان احتیاط معناش چیه؟ عنوان احتیاط معناش اینه انسان شیعه در ما نحن فی شیء محتمل الوجوب رو به عنوان انه محتمل الوجوب اتیان بکنه، این معنای احتیاطه. اما شما میخوای بگی احتت لدینک معناش یستحب و صلات و لیله، از کجا احتت لدینک معناش یستحب و صلات و لیل شد؟ شما اومدی این حساب رو کردی، دیدی اگر انسان در این مثال صلات و لیلی که ما عرض کردیم بخواهد احتیاط بکنه، این وجود خارجی احتیاط مساوق با انجام صلات اللیل، و چون مساوق با انجام صلات اللیل لذا امر متعلق به احتیاط رو بردی شما روی صلات اللیل، در حالی که عنوان صلات اللیل مطرح نیست. کسی که اخوک دین و که فحتت لدینک رو ملاحظه میکنه اصلا مسئله صلات اللیل در ذهنش نمیاد، او یک برداشت کلی به عنوان احتیاط داره که معنای احتیاط مثلا در شبهات وجوبیه یعنی عمل محتمل الوجوب را بما انه محتمل الوجوب انسان اتیان بکنه، که اگر از انسان سوال بکنن چرا شما این عمل را انجام میدی میگه میخوام احتیاط بکنم، میخوام روی احتمال وجوب ترتیب اثر بدم، میخوام این احتمال وجوب رو نادیده ملاحظه نکنم. یک همچه معنایی هست و لذا وجهی نداره که ما امر استحبابی متعلق به عنوان احتیاط رو از عنوان احتیاط برش داریم و این امر رو بیاریمش روی صلاة اللیل و بگیم عبارت احتت لدینک این به منزله یستحب و صلاة اللیله و اگر شما یک یستحب و صلاة اللیل پیدا می کردید دیگه در امکان احتیاط تردیدی نداشتید. حالا احتت لدینک یک همچه معنایی داره که حتی بزرگانی مثل مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه در همین مقام هم یه همچه خلطی را مرتکب شدن، ما نظیرشو برخورد میکنیم. البته ایشون کلام مفصلی داره لکن لازم نیست که ما اون کلام رو به تفصیله برای شما عرض بکنیم، اما این خلطی که ایشون در نظیر مقام کرده این رو باید عرض بکنیم. ایشون اینجوری می فرماید که خوب دقت بفرمایید، می فرماید گاهی از اوقات امری که متعلق به یک عنوانی می شود خودش عبادیت نداره و امرش امر عبادی نیست، لکن در عین اینکه امرش امر عبادی نیست اکتساب عبادیت از یک امر دیگری میکنه. مثل اینکه در باب صرف و نحو ملاحظه کردید مسئله کسب تأنیث و کسب تذکیر، اینجا گاهی کسب عبادیت میکنه. ایشون مثال میزنه، میفرماید اگر کسی نذر بکند که نماز شب بخوانه، نذر کرد اتیان به نماز شب رو، خوب دقت بفرمایید، میفرماید در ابتدا در رابطه با نذر ما یه اوفو به نذور بیشتر نداریم. اوفو به نذور هم امرش امر عبادی نیست، امر توسلیه. لذا شما اگر نذر کردید که مثلا صدقه بدهید، حالا یا یک چیز دیگری که در خود اون استحباب شرعی و امر شرعی نباشه، لازم نیست به لحاظ امر وفاء به نذر شما قصد عبادیت و تقرب داشته باشید. امر وفاء به نذر خودش عبادیت نداره، اما چون متعلق به صلاة اللیل شده و صلاة اللیل عنوان عبادیت داره، لذا وجوب وفاء به نذر در اینجایی که متعلق نذر صلاة اللیل عبادته عنوان عبادیت کسب میکنه و در مقابل اون طرف هم یک چیزی کسب میکنه. و او اینه که امر متعلق به صلات لیل قبل از مسئله تعلق نذر یک امر استحبابی بود و صلات اللیل کانت مستحبه، اما حالا که پای نذر در کار آمده، پای وفاء به نذر در کار آمده، همونطوری که امر به وفاء به نذر کسب عبادیت می کند از امر متعلق به صلات اللیل، امر متعلق به صلات اللیل هم کسب وجوب میکنه از امر متعلق به وفاء به نذر. این از او عبادیت رو کسب میکند، او از این وجوب رو کسب میکنه و نتیجه این میشود که صلات اللیل بعد تعلق نذر بها تسیر و عبادتن واجبه، هم عبادیتش محرزه و هم وجوبش محرزه. این برا خاطر کسب و اکتساب هاییست که بین این دو طرف وجود داره، این عبادیت را از او کسب می کند و او وجوب را از این کسب می کنه. بعد می فرماید سرش اینه، اگر از ما بپرسید چرا اینجا مسئله اکتساب مطرحه و اون عاملی که مؤثر در این اکتسابه و موجب این اکتسابه اون عامل چیه؟ ایشون میگه اون عامل اینه که هم امر متعلق به وفاء به نذر به خود عنوان صلات اللیل تعلق میگیره و هم امر استحبابی قبلی هم به همین صلات اللیل متعلقه. مگر احتمال دیگه چی بود که شما نفی میکنید؟ میفرماید احتمال دیگه اینه که ما بگیم امر متعلق به وفاء به نذر به خود صلات اللیل به تنهایی متعلق نیست، بلکه به صلات اللیل بما انها مستحبتون متعلق باشه، که عنوان مستحب بودن هم در متعلق امر به وفاء به نذر نقش داشته باشه. ایشون میگه اگر کسی این احتمال رو بده این امکان پذیر نیست، برای اینکه بعد از آنی که صلات اللیل به واسطه نذر وجوب پیدا کرد، دیگه چطور انسان صلات اللیل رو به ما انها مستحبتون میتونه اتیان بکنه؟ چطور به قید کونها مستحبتن انسان میتونه اتیان بکنه؟ پس باید این قید کنار بره. قید که کنار رفت، امر متعلق به وفاء به نذر به همون چیزی متعلقه که امر استحبابی هم به همون متعلقه. در نتیجه یک امر استحبابی به عنوان صلات اللیل فقط، یک امر متعلق به وفاء به نذر هم به صلات اللیل فقط. این دوتا عنوان یعنی دوتا امر که روی یک عنوان جمع شدن، اینجا مسئله کسب و اکتساب پیاده می شود، چون دوتا مطلب نیست، دوتا عنوان نیست، یک موضوع به نام صلات اللیل. از یک طرف امر وجوبیه متعلق به وفاء به نذر به او متعلق شده و از طرف دیگر امر استحبابی اولیه که متعلق به صلاة اللیل بوده، لذا چون یک عنوان در کاره ما باید ملتزم بشیم که این امر متعلق به وفاء به نذر از اون امر استحبابی کسب عبادیت میکنه و اون امر استحبابی هم از امر متعلق به وفاء به نذر کسب وجوب میکند. اون وقت نتیجه این اکتساب ها که عبادیت از طرف دیگر، نتیجه این می شود که صلاة اللیل بعد تعلق نظر به ها یسیر و عبادتن واجبه. و لازمه بیان ایشون اینه، ولو اینکه خودشون تصریح هم نکردن، اما لازمه بیان اینه که اگر کسی نذر کرد نماز شب رو، حتما در عبادیت نماز شب باید قصد امر وجوبی بکنه، برای اینکه ما دیگه امر استحبابی نداریم. باید همون طوری که انسان نماز ظهر رو به داعیه امر وجوبی متعلق به نماز ظهر اتیان میکنه، نماز شبی هم که متعلق نذر باشه به داعی امر وجوبی متعلق به خود صلاة اللیل اتیان بکند. این بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در اینجا. حالا برای جواب از این حرف دقتی بفرمایید، و فردا هم وقت 4:30.